أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وتليف نفوسنا بالغرض مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. دهم آبان ماه 1401 و بحث موافق و به آیاتی پرداختیم که این آیات به قتال به کافر انگار به ملاک کفر عنایت داره و آیه‌ای که تو این دسته بحث کردیم آیه‌ای بود که خدمت شما عرض کنم که و قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر لا یحرمون ما حرم الله و رسوله لا يدين ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتى الجزيه عن يد وهم صاغرون. اجمالا بحث این آیه گذشت که مراد این آیه آیا زمان صدور است، آیا مراد قضیه حقیقیه برای همه ازمان هست، آیا مراد یهود مدینه است، مراد اشراف مکه یعنی مشرکین مکه، آیا مراد افراد باقی مانده در جزیره العرب که هنوز اینها تمکین نکردن هستن، هنوز مشتکان باقی مونده هستن. و اجمالا با همه تفاصیلی که داشت عرض کردیم این آیه در نهایت میخواد بگوید قتال کنید تا جامعه اسلامی شما یعنی اون جامعه متمرکز، حکومت متمرکز از تهدید در امان باشه. کسی که در اطراف و اکناف هستن اگر تمکین نمی کنن تمکین کنن و عملا هم دستور قتال نمیده، بلکه کافر رو وجودش رو در سرزمین اسلامی به رسمیت میشناسه، بلکه امانش رو به عهده میگیره و عملا اونها رو امانش رو همون اول به رسمیت میشناسه و عملا اون مدعایی که مد نظر بود و اون این که آیا کافر باید کشته بشه، کافر ورودش در کشور اسلامی ممنوعه، آیا اینا چنین چیزی نیست، ولو این که در نهایت ما یعنی اون مقید شد به کافری که شهروند باشد، کافری که مواطن باشد او رو طبیعتاً، اما ملاکی در این فرقی نداره، یعنی عملا در ورود به کشور و سکونت در کشور از این بابی که کافر هست من این طبیعتا نداره، اشکالی هم نداره. از این بس اجمالا گذر کنیم. نکته قرینه هم که برای این قضیه بود هم بحث حتی یعطل جزیت اندیدن و اون ساغر بود که گفت اینها عمدتا بحث سیاست داخلیه، بحث شهرونده، بحث حالا شهروند برای امروز البته نه، اون کسی که تو ذیل حکومت زندگی میکنه، چون شهروندی عنوان جدید خیلی نمیشه بگیم حالا اونا شهروند بودن یا نبودن، این عنوان مستحدث و اون کار نداره، اما کسی که تو اون جامعه زندگی میکنه با اونا زندگی میکنه تا به اونه یه بار معنایی داره. ببین مثلا اون بحث آقا که بحث پیشرفت و بحث توسعه رو مطرح کنه بار معنایی داره. وقتی میگی شهروند، فرض بر اینه که حقوق شهروندی به ملاک شهروندی وجود دارد، یعنی یک کس به محض اینکه شهروند هست از همه حقوق شهروندی برخوردار هست که اون حقوق شهروندی مگه بپذیری باید بگی آقا جا من حق دین براش حفظ، حق نمیدونم حکومت براش حفظ، حق اوکراینی براش حفظ. ما اگه بگیم حق شهروندی دارند طبیعتا باید الزامات رو بپذیریم. ما شهروندی به ملاک اونها که نمیپذیریم، اونی که هم که اسمشه ما رو دعوا سر اسم هم که نداریم، که اون بحث مواطنه و وطنه، این که اونها وطنشون هست آره، ذیل حکومت اسلامی قرار دارند آره، امنیتشون به رسمیت شناخته میشه آره، اینکه اونها از آزادی های مشروع هم برخوردارن آره، اما یه سری موارد دیگه این وسط هست دیگه اونجا نمیتونیم بگیم آره. ولو اینکه حالا نمیخوام این بحث رو باز کنم، این بحث خودش یک امتدادی داره، حالا اجمالا یه اشاره فقط مختصر میکنم، برید در شهروندی یه اشکالی که وارد میکنن اینه که شما شهروند درجه یک و درجه دو دارید تو نظام اسلامی. این شهروند هست که حق انتخاب شدن نداره، حق حاکمیت نداره در امور حاکمیتی. اینها حق انتخاب کردن داره اما حق انتخاب شدن نداره. امتیازهای کلان و عمده مال مسلمان هست، مال غیر مسلمان ها نیست. حتی نه برای غیر مسلمان ها نیست، حتی برای غیر مذهب رسمی هم نیست. یعنی شما عمدتا ببینید که حاکمان، کارگزاران کسانی که تابع مذهب رسمی هست. خب این چه شهروندیه که شما حقوق شهروندی اطراف افراد به رسمیت نمیشناسید؟ این بحث یه بحث درون فقهی داره که اون بحث درون فقهیش این بود که الان می‌خواستم صحبت کنم که فعلا اجمالش رو اشاره بهش میکنم که از نظر درون فقهی ما یه سری احکامی داریم که این احکام در حکومت اسلامی فرق می‌گذارد. حالا اصلا وارد این نمی‌خوام بشم که حالا بحث درون فقهی خودمون باشه. اما از حیث بحث شهروندی، بحث برون دینی، اون که میگه شهروندی، حتی از حیث برون دینی هم اون منطقه درست نیست. ما شهروند درجه کدو نداریم، بلکه حقوق شهروندی دو گونه است. یک حقوق شهروندی به ملاک مواطنه و شهروندیه، به ملاک تابعیت. یعنی هر کسی تابع یک حکومت شو، تبعیت داشت، شناسنامه داشت، این حقو برخورداره. کی رأی میده؟ کسی شناسنامه داره، کی حق زندگی داره، حق مسکن داره، حق حیات داره، حق اعتراض داره، این کسی که شناسنامه داره. کسی هم که شناسنامه نداره این حقو نداره. شما فرض کنید که خیلی از کسی که توی کشور ایران زندگی میکنن مثلا تابع ایران نیستن، مثلا دوستان افغانستان اینجا، مثلا یا ممکن از عراق، ممکنه جای دیگه، اما اینا حق شهروندی ندارن با اینکه طبق روال مسلمونن. ما باشیم و ما و اینکه اینها مسلمانن تو کشور اسلامی زندگی میکنن باید حقو برخوردار باشن. اما منطق دولت ملت میگوید اینها حق شهروندی هم ندارند و حالی که باید داشته باشن طبق روال دارالاسلام. اینکه ملاک در تابعیت خاک است، نژاد هست، باور هست، بیشتر یعنی اون امور اجتماعی تابع قواعد اجتماعی هست، حالا اینا بپذیرن یا نپذیرند. این بحثش سر جای خودش که الان فعلا واردش نمیخوام بشیم، که بحث مضاعف میکنه تابعیت دوگانه، که حالا میشه اصلا تابعیت دوگانه هم داشت و نداشت، شهروند این کشور بود، شهروند جای دیگه هم بود، اینا سر جای خودش واردش نمیخوام بشم. اما نکته مهم، ما یک حقوق داریم به ملاک تابعیت. هر کسی که شناسنامه یک کشوری رو دارد این حقوق دارد، حق حیات دارد، حق کار دارد، حق شغل دارد، حق تحصیل دارد، حق انتخاب کردن دارد. اما یه سری چیزها امور به ملاک شهروندی نیست، بلکه به ملاک اکثریت، به ملاک هنجار غالبه. تو برخی از موارد مثلا انتخاب شدن، کارگزار بودن، تصمیم گیر بودن، تصمیم ساز بودن، نماینده مجلس بودن، یه سری از اینها سنخش سنخ ملاک اکثریت و ملاک هنجار غالبه. تقریبا تو همه کشورها ملاک همینه. یعنی شما فرض کنید که توی کشور مثلا حالا اروپا، مثلا حالا آمریکا، فرق نمیکنه هر کجای دیگه، یک حقوق اولیه دارن که طبیعتاً آزادی به رسمیت شناخته میشه، البته تو مرجع قانون دیگه، حق حیات دارن، حق مسکن دارن، حق آموزش پرورش دارن. اما شما تو یک کشوری میری اون طرف میگی که آقا جون شما پوشش رسمی نباید، پوشش حجاب نباید داشته باشی، خب میگم شما مگر حقوق بشر رو به رسمیت نمیشناسی؟ میگه خب چرا؟ میگه خب برای چی شما الزام میکنی به عدم؟ میگه به خاطر اینکه در یک حکومت قوانین به ملاک اکثریت نوشته میشه. اکثریت یک باوری دارن که این باور میشود شیعه، میشود سنی، میشود لائیک، میشود کمونیست و هر چیزی. قوانین هم که قوانین اداره هستند به ملاک اون باور اکثریت شکل میگیره، لذا قانون اساسی ها متناسب با اون متفاوت میشه. توی کشوری میگویند که شما باید مثلا رئیس جمهور شما باید مثلا فرض کنید که مثلا انگلیسی زبان باشد، باید مثلا فرض کنید که مثلا سفید پوست باشد، باید فرزندش اینجا به دنیا اومده باشد. چرا پی داره؟ و هر کی اومد بیاد رأی مردم بگیره بیا. میگن نه، قانون یک کشور که ملاک رفتار مردم اون کشوره، نه تابع این که یک شخص اینجا به دنیا اومده، بلکه اون هنجار غالب مرسوم اون مردمه. مردم چون مسلمانند قوانین بر اساس اسلام شکل میگیرد، لذا غیر مسلمان نمیتونه اونجا حکومت کنه. قوانین چون بر اساس پوشش هست و اکثریت میپسندند و میپذیرند، چون به خاطر اینکه باورشونه، به خاطر اینکه اسلام میگه، به خاطر اینکه متشرعن، هر چیزی، قوانین به ملاک او شکل میگیره. لذا نمیشه گفت چرا، یکی از اون بحثی که تو بحث حجاب مطرحه، حالا حجاب مثلا فرض کن الزامی است یا نیست. حجاب میتواند الزامی باشد به خاطر اینکه قوانین به ملاک اکثریت شکل میگیرد، همچنان که میتواند حجاب غیر الزامی باشد در جوامعی که اونجا اصلا چیزی باور نداره. چون اصلا بحث تقنین به ملاک 5 نفر و 10 نفر نیست. بگیم خب الان من آزادم، خیلی خب شما آزادی، تو هر کشوری آزادی، اما در محدوده هنجارهای غالبم آزادی؟ نه، آزادی اون هنجار مرسوم رو از بین ببری؟ نه. خب این که استبداده. خب مگه دموکراسی که از استبداده؟ اصلا دموکراسی استبداده دیگه، دموکراسی استبداد اکثریته، اصلا همیشه هم اینطوریه. دموکراسی یعنی در مقام پذیرش رأی اقلیت برای اکثریت، رأی اکثریت به رسمیت بشناسیم. ولی خب کسایی که رأی میدن بین مثلا 2 تا کاندیدای ریاست جمهوری، یکی رأی میاره مثلا فرض کن 45%، یکی 55%، یا ما چرا باید اون 45% همه 55% گوش کنن؟ واسه قبولش ندارم. حالا 45% رأی دادن، اون حرف 45% برای من 55% حجته؟ نه. چه حجتی داره برای من؟ نه حجت ذاتی داره، نه معنایی داره، نه منطقی داره، مگر اینکه شما در مقام اجرا چاره ای ندارید جز اینکه بپذیرید اکثریت بر اقلیت قوانینش ترجیح دارد. نه ترجیح دارد که اگر خواستن، نه، یعنی ترجیح الزام داره. اینو منطق دموکراسی میگوید که اگه دموکراسی هم نمیگفت، همه کشورها بر همین اساس رفتار میکردن. همه کشورها بر اساس منطق غالب قانون میگذارند، بر اساس منطق غالب هم الزام میکنند. حالا ممکنه یه جایی بگویند آه ما مثلا پوشش و باور داریم، نه به عنوان الزام، قانونش هم همینگونه میگذارن، اشکال نداره. شما توی مثلا انگلیس قانون الزام به عدم حجاب نیست، توی فرانسه هست. اصلا من کارم ندارم کدوم درست کدوم غلط هست، من فعلا بحثم اون نیست. اما تو هر کشوری هنجارهای غالب رو اگر شما به رسمیت نشناسید میشه در جمعش. حالا شما فرض کن تو همین ایام ایده بگوین آقا من مثلا فرض کنید که حجاب الزامی رو قبول ندارم. خب حالا داشته باشه نداشته باشه، اصلا حجاب چیه؟ مگه اصلا اون ایده قلیل، مگه اصلا ولی فقیه قبول دارم؟ مگه اصلا تو این کشور کسایی که مسلمان نیستن مگه اسلام رو قبول دارن؟ مگه کسایی که سنی ان شیعه نیستن مگه شیعه رو قبول دارن؟ خب اینو برای چی باید ملزم بشن؟ به خاطر اینکه ملاک بر اکثریت، نه به خاطر ما با دموکراسی قبول داریم، به خاطر اینکه ملاک تقنین، ملاک اجرا، ملاک اداره امور بر اون هنجار غالب و مرسومه. لذا ما دو بحث شهروندی نداریم، یک شهروندی به ملاک تابعیت، اون حقوق اولیه انسان شهروند است که همه دارن، چه مسلمان، چه کافر، چه مسیحی. چه تو همین قانون هم اکثریت میگویند نمایندگان اقلیت در مجلس حضور داشته باشند. باش، چون اکثریت باورشون به این است که اونها هم باید حق رأی داشته باشن، اونها بیان و اشکال ندارن. حتی اگر اکثریت بپذیرند که ما رئیس جمهور هم بتواند غیر او باشد، بازم اشکال نداره طبق روال شهروندی. نه اصلا به اسلام فعلا نمیخوام بپردازم. اما وقتی شهروندان یک جامعه بر اساس یک ملاک قانونی برخی از امور شهروندی را که حاکمیتی است، سیاستی، سیادیه، این اون به سیادت و قدرت حکومت برمیگرده، اگه به او باشد، طبیعتا حق با شهروندان است به ملاک هنجار غالب، نه به ملاک اینکه حالا مثلا چون دموکراسی غربی گفته 50% بیشتر باشه فلان باشه. اون آرت معید ماست. در بحث شهروندی ما کسی که داخل کشور ماست، حالا میخواد مسلمان باشد کافر باشد، حق شهروندی دارد، یعنی حق حیات دارد، حق کار دارد، حق شغل دارد، حق ازدواج دارد، حق انتخاب کردن دارد، حق همین حقا رو دارم. و توی سیستم پیامبر هم این گونه بود. یعنی سیستم پیامبر این سیستم شهروندی داره، نه بازم عرض میگم شهروندی نه به ملاک سیتیزنشیپ که تو غرب مطرحه و یک هنجار مصطلح و مرسوم از الزاماتی دارد. من فعلا به اون کار ندارم. یعنی الان اون قسمت اولش که ملاک شهروندی این گونه هست، پیامبر هم در مدینه یه ملاک شهروندی قرار داده. تو این ملاک شهروندی مسلمان هست، کافر هست، اهل کتاب هست، مشرک اجمالا هست، اهل ذمه هست، و همه اینها بر اساس یک منطق درون دینی داره با هم دیگه زندگی میکنن، حق مسلطی سلب نمیشه. تو همون سیستم ما بگیم آقا جان مردم به هر کی رأی دادن، پیامبر میگه نه به هر کی رأی دادن نه، هنجار غالب، نه هنجار غالب بلکه اون باور غالب، باور اصیل. پیامبر فرمود که ان الخلافه محرمتون علی ابو سفیان و آل ابو سفیان فاذا رأیتم و علی منبری ففقروا بسنا. ابو سفیان و خاندان ابو سفیان نمیتوانند حاکم بشوند. خب مردم رأی میدن، خب مردم غلط میکنن. چرا؟ حتی مردم میگن غلط میکنن، یعنی مردم این کار نمیکنن طبق روالا، یعنی اشتباه، منطقه اشتباهی. چرا این کار نمیکنن از خود مردم؟ به خاطر اینکه ابو سفیان ضد انقلابه، یه انقلابی شده، پیامبر انقلاب کرده، تو این انقلاب یک مخالف جدی وجود دارد، این مخالف جدی کسیست که باوری ندارد، تا آخرم همراهی نکرده، در نهایت مجبور شده بپذیره و طلقا هست. حالا این آدم که ضد انقلابه، اینا نامحرم انقلابه، میتونه بیاد بعد حاکم بشه؟ نه نمیتونه، چون ضد انقلاب توی هیچ حکومتی نمیتونه. البته اینکه اونا بعد بیان مثلا به غلبه، به تقلب، به زور، به اجبار، اون یه بحث دیگه است. ما اون بحث مجاز بودن این که نیست، به زور اومده گرفته و به زور شده و کار باشه، اما فرام که نمیخوام مجوز باشه. اما طبق روال منطق دو تا چهار تا میگوید اون افرادی که اقلیتند، ضد انقلابند، نه معنی امروز، نه ضد انقلاب معنی کلان، اینا نمیتوانند امور حکومتی عهده دار باشن، همچنان که یهود نمیتونه اینجور باشن.
ولی تو این شرایط الان مثل اهل سنتی که معاند نیستن، یعنی شاید ما بگیم اهل سنت مثلا قسمت شمال هیمی، حتی به محب به اهل بیت هم هست، یا یعنی زیل این قرار نمیگیرن. این ها چی؟ این ببینید، چون ما الان تو بحث شهروندی حد دو تا قسمت رو میگیم، میگیم حق انتخاب کردن،
انتخاب
شدن. این آیا به سلطه‌ای هم مثلا تو جایگاه های قرار میگیرم، مثلا حتی سفیر باشه، جوز بین کارگزار تصمیم گیر نیست که بخواد اون سلطه رو ایجاد کنه، یعنی بگیم نفی سبیل. اینها چیه؟
بین دو تا نکته هست.
ما الان فرماندهی نیرو دریایی هم اهل سنته،
همونایی که بحث امور سیادی و امور حکومتی مطرح میکنن مراد اون تأثیرگذاری کلان در حاکمیته، و الا شما توی مدینه هم حاکمیت یهود مال خود یهوده، کسی گیر بهشون نداره که نمیگن حاکمیت یهود هم با ما باشه که، یعنی توی یک منطق نه فدرالی، یه منطق که در میان خودشون حاکمیت با خودشون. شما الان مثلا فرض کن توی استانهای سنی نشین، مثلا فرض کن که فرمانداش میشه سنی، کسی اونجا گیره نداره باش که.
نه
حالا هر از میکنم در اینجا که گیره نداره که، در یک منطقه سنی مثلا حاکمیت، نه حاکمیت ها، اون حاکمیت که میگه
نه
رأی هم نه، در بحث رأی بحث دیگه ایست که رأی میشود وکیل اونها، طبیعتاً وکیل باید حرف موکل رو بزنه، اون هیچ، اون سر جا خودش درسته. و دو تا چارتاش هم اینه که بالاخره وقتی اونا سنی هم نمادش میشه سنی، وقتی عربن میشه عرب، وقتی اینا جزء مثلا فرض کنید که ایل قشقایی هم نمادش میشه قشقایی، این طبیعیه دیگه، اصلا این جز این امکان ندارد، اصلا منطق انتخاب اینطوریه. من اصلا به اونم کار ندارم، تو بحث کارگزار، نه به معنای موکل، به معنای وکیل موکل نه، کارگزار هم میتواند در داخل سیستم و تحت اون سلطه کلان از بین خودشون باشد، البته کسی که به قول شما مطمئن باشه، کسی که تو سیستم کار میکنه، کسی که مثال نمیخوام بگم، مثال این همونه، ما تو فقه ما قطعا داریم که یک قاضی باید مجتهد باشه، بحثی توش نیست. اما شما در منطق یک پارچه قضاوت بگید آقا جان هر کی باید قاضی بشه؟ کسی که مجتهد باشه. حالا آقای مجتهد یعنی نظر خودش رو بگه دیگه. اصلا میشه تو یک سیستم حکومتی متمرکز که همه باید بر اساس یک قانون برشون حکم بشود بگیم آقا مجتهد حکومت کنه بر اساس نظر خودش حکومت کنه، قضاوت کنه؟ مگه میشه این کار کرد؟ امکان نداره که من امروز میام، نه اصلا من امروز میام پیش شما قتلی کردم به هر علتی، شما میگه آقا جان چقدر اعدام، میگم نه ولش کن میرم پیش یکی دیگه، یا این شکایت میکنم میرم پیش یکی دیگه، اونی که میگه نه تو بنده 10 سال زندانی، میرم پیش یکی دیگه میگه آقا جان اصلا کاری نکردی برو خونت. خب دیگه اصلا سنگ بسنگ بنده میشه که. در منطق حکومت یک سیستم یک پارچه میخواد، سیستم یک پارچه یعنی یک قانون فراگیری که اون سیادت و سروری مال اون قانون است. البته قانون باید مبتنی بر اجتهاد باشه، قانون مبتنی باید به اون رأی فقیه بالادستی باشه، این سر جا خودش درسته، و اینم سر این نیست که حالا یعنی ما الان مجبوریم سر حکم ثانوی مجبوریم چون فقیه نداریم بدیم به غیر فقیه بدیم، نه اصلا به فقیه غیر فقیه هم بدیم عملی نیست توی یک حکومت متمرکز یک پارچه، چون عملا به یک هرج و مرج منجر میشه که زندگی مردم به گونه مختلف میشه. در اونجا چون ملاک قانونه و اون سیادت و اون سلطه مال قانونه، لذا عملا اگر هم کسای دیگه بیان که اون مجتهد نباشه، که فقیه نباشه، اما بر اساس منطق اجتهاد حکم کنه، اون انگار فقیه کرده، یعنی تفاوت چندانی نمیکنه، ولی از تقلید حکم کرده باشه، چون هم که نمیتونه میاد از قانون استفسار میکنه بر اساس اجتهاد چه میشود. در بحث کارگزاری هم بی شباهت با اون نیست، مهم این است که اون قانون غالب حاکم است، اون قانون غالب میگوید کسی باید کارگزار بشود که مثلا التزام عملی داشته باشد، تو قانون همین فرض رو میکنه التزام عملی باشد، حالا سنی باشد شیعه باشد، طبیعتا این به اون نظام حکمرانی برمیگرده. در نظام حکمرانی آیا ما باید اقوام اقلیت ها قبائل رو به دست خودش بسپاریم یا یه نفر از بالا به انجام بده؟ اون دیگه منطق حکمرانیه، یعنی الزام شرعی ندارد. زمان پیامبرم عملا همین حکایته، یعنی اگر هم مثلا فرض کنم یک اقوام غیر مسلمان هستند، ولی اون که اونجا یا تحت نظارتن یا از خودشون کسی مسلمان باشد، از خودشون کسی ملتزم باشد و بر اساس قانون رفتار کنه. خب این اون منطق حکمرانی برمیگرده، نه اینکه حالا مثلا ممکنه توی منطق حکمرانی همیشه هم بگویند اشکال ندارد، جزا ما تو قانون من این نداریم، اما عادتا این گونه است. تو خانوم هم همینطوره، خانوم میتونه رئیس بشه. اون بحث سر این که اینا ولی هن یا کارگزارند، ولایت برای خانوم منتفیه، زن نمیتواند ولایت برای جامعه داشته باشد. خیلی خوب، وکیل میتونه، وکیل که وکیل دیگه، وکیل و موکل که بحثی دوش نداره. خیلی خوب، بعد نماینده میتونه بشه. حالا اصلا این نه ولایت هست یا نیست، اصلا ولایت هست نیست. آیا ولایت به معنای سرپرستی از بالاست یا این که نه ولایت منافاتی با کارگزاری نداره؟ از یه جهت کارگزار، الان مثلا نمیخوام بیرون دعوا نرخ تعیین کنم، وزیر آیا ولایت دارد بر مجموعه خودش؟ خب اگه میتونه نداشته باشه، ولو اینکه اون کارگزارم است، ولو اینکه برای جمهور حساب پس میده، ولو اینکه به خدمت شما عرض کنم که مجلس حساب پس میده، اگه این ولایت نداره بعد چی ولایت داره؟ لذا قانون میذاره، جعل میکنه، کم میکنه، زیاد میکنه، عزل میکنه، نصب میکنه. یعنی این حتم ولایت به معنی ولایت عظما نیست. هر مجموعه ای که تولی میکنن نوعی ولایت دارند. خب حالا آیا زن نباید ولی بشود؟ یعنی ولایت عظما نباید داشته باشه؟ یا ولایت خودم نمیتونه داشته باشه؟ به خاطر اینکه او تصمیم گیریش ناتوانه، به خاطر اینکه مثلا ناتوانه برای تصمیم گیریش ناتوانه، به خاطر اینکه عاطفش غلبه بر عقلش داره، به خاطر اینکه مهربانه، به خاطر اینکه به خاطر اینه، خب میراق میاد. این یه سرجا خود باید صحبت کنید. اما در بحث کارگزاری مسئله مهم اینه که یک انسان باورمند ملتزمی میخواد کارگزاری کنه. خب بکنه، قانون معنی نداره که این آدم بیاد فرض کنید حالا سنی هم باشه، بیاد مثلا فرض کنید که حالا مثلا وزیر بشه، من این نداریم ما طبق قانون. اما نکته مهم اینه، این نکته محوری است که کسی اعتراض حق اعتراض نداره، چون هنجارهای غالب تعیین کننده قوانین هستند. اینو کی میتونه تعیین کنه؟ اون کسایی که در هنجار غالب زندگی میکنند. یعنی اهل سنت نمیتواند بگوید با تو باید من رو رئیس جمهور کنی.
هنجار غالب مثلا ما تو بحث حجاب بعض آقای دیوان مهنده دیوان اروپایی،
خب
در قضیه حجاب بیشتر اینا میگه به نظم عمومی چیز میکنم، یا ما مخالف نیستیم ولی این نظم، یعنی این نظم عمومی رو به حق میزنه.
خب
آیا هنجار
تو فرانسه هم به هم میزنه؟
مثلا تو آره برای همیشه خواهیم که این هنجار غالب که شما
میگید
میشه بگیم
تعبیر اخرای نظم عمومی؟ نه نظم، نه باور عمومی. هنجار که میگیم اون یعنی ارزش های فراگیر، ارزش های فراگیر و مبتنی بر باور در یک جامعه تصمیم گیر قانونت. من نمیخوام بگم فرانسه کار درست میکنه یا نمیکنه، قطعا کار خطایی میکنه به خاطر اینکه بر فطرت داره حکم میکنه، بر خلافت داره حکم میکنه. حالا من بحثم سر اون نیست که او اشتباه میکنه نمیکنه، من میخوام بگم این قانون کلی میگوید ارزش های فراگیر یک جامعه هستند که قوانین بر اساس او تنظیم میشه. ارزش فراگیر جامعه اسلامی پوشش و حجاب است. حالا اگر این که البته حالا بحث سر الزامش هم هست که الزام به حجاب هم هست چون واجبه، اگر شهروندان یک جامعه ای آمدند و اینو تبدیل به قانون کردند، گفتن آقا حجاب جدی است، حجاب واجبه و حجاب هم باید الزامی بشه، وگرنه سنگ سنگ بند نمیشه و الا جامعه فاسد میشه و الا درصد طلاق بالا میره و الا خانواده گسیخته میشه و و و موارد دیگه. حرفم فقط این نقطه اینجاست، اگر اکثریت غالب فرهنگی هنجار غالب اومدن حکومت که اومدن یک قانون رو بنا کردند، اقلیت حق ندارند نسبت به این قانون اعتراض کنند، حق ندارند تمکین نکنند.
جوری که برخلاف باشه الان هنجار غالب یک کشوری برخلاف این بشه، برخلاف مثلا این قضیه حجاب.
آره من به همون میخوام بگم، حتی همونو میخوام بگم، حق ندارن. اما در یه وقت در امور شخصیه، من تو خونم خب کسی بهش کاری نداره، رفته تو باغ خودش، حتی همه خانوادهشون تو باغ رفتن بی حجاب دارن، کسی اونجا کاری نداره بهشون. بحث هنجارهای غالب در عرصه عمومیه. تو عرصه عمومی پوشش یک هنجار غالب هست، الزام به اون هنجار غالبه. نقطه فقط این تیکه است، اونی که اقلیته در غیر از مدار هنجار غالبه نمیتونه بگه من آزادم پس نباید چون این کار داشته باشه. نه، این جرمه. ملاکی در جرمم اون هنجار غالبه. اینو همه جا میپسندن، همه جا این منطق قبول دارن و رفتار میکنن. حالا تو غرب خلاف شرع دیگه. تو غرب مگه الان آقای فرانسه مگه چیکار داره میکنه؟
یعنی این هنجار غالبه تو غرب یعنی مورد
میگم همه جاییست. قانون در همه جا به ملاک هنجار غالبه. او نمیتونه به من بگه تو چرا حجاب الزامی کردی. همچنان او نمیتونه به من این حرفو بزنه. اون معدودی که باور ندارند، اینا حتما از قدیم هم باور نداشتن. شاید اصلا اسلام باور نداره، اصلا مسیحیه، اصلا شاید نظام اسلامی قبول نداره، اشکال نداره. اما وقتی تبدیل به قانون میشه، اون اقلیت هم حق ندارد در قبال این هنجار غالب بیاد بگه آقا من نمیپذیرم، من قبول ندارم، من اعتراض دارم. بی خود اعتراض داری؟ در همه جای جهان هم اینطوریه. لذا میخوام بگم این ملاک شهروندی نیست. بگه آقا این حق شهروندی منه، من خواهم آزاد باشم. حق شهروندی نیست. این بحث حکومتیه. چون بحث حکومتیه و ملاک در اون بحث اکثریت غالب و هنجار غالبه، او حق اعتراض هم ندارد. برای تو خونش بره بی حجاب باشه، تو خونه با رفقاش مثلا یه جایی که عرصه عمومی نیست این کار انجام بده، کسی دقیق نمیکنه، قانون شاملش نمیشه. تمام حرفم اینه که شهروندی یک ملاک حد اقلی دارد، اون برای همه به رسمیت. یعنی اینکه یکی نمیتونه بگه آقا من حق حیات به رسمیت نمیشناسم، حق زندگی تو به رسمیت نمیشناسم، حق کار تو، حق شغل تو به رسمیت نمیشناسم. یکی شهروندم هست، اما در قانون، قانون به ملاک شهروندی نیست، قانون به ملاک اکثریت. چون به ملاک اکثریت نه یک دو دقیقه وقت. چون قانون به ملاک اکثریت، اقلیت حق مخالفت ندارند و الان سنگ به سنگ بند نمیشه. منافاتی با حق شهروندی ندارد. ما به حق شهروندی کسی اعتراض نمی کنیم. ما میگوییم قانون است، قانون تابع هنجار غالبه، هنجار غالب الزام آور است بر اقلیت، لذا باید تمکین کنند. این یک که گفتم یه فهم عرفی همگانی جهانی است که همه به همین اساس رفتار میکنند و به غیر از این اساس نمیتوانند رفتار کنند، لذا لازمش میشه این کار نباید بکنند. ما رو برو تو بحث شهروندی و اصلا نه، حالا این بحث مهمیه، این بحث مهمی البته، این بحث خیلی تبعات و دامنه داره. منم فقط اشاره کردم به این بحث.
من به صورت کلی می‌خواستم عرض کنم به معنی عام شهروندی معنایی داره. بالاخره هر کس در واقع توی کشوری قرار می‌گیره یه حقوق و تکالیفی داره. طبیعتاً در گذشته هم همین وجود داشت. حالا شاید بعد از این نکته که شما می‌فرمایید درست از این جهت که در واقع حق شهروندی چون یه اصطلاح غربیه
تبعاتش هست.
مثلا این به این
معنی
نیست که مثلا ما
عقبا بشیم
نه حق شهروندی
نه بوده. بوده نه، بعضا تجارت خودمون داریم، ما قرار تجارت اونا رو، اما چون اصطلاح رو اونا جعل کردن، ما تو اصطلاح اون اگه بخوام بریم امروز خواهدم این بحث مهمی شد بحث مطرح کنم. یعنی ما معلوم نیست
نه خب بحث دیروز
اون ها بحث این که آیا ما در کافر سنی حتی غیر اهل کتاب کلام بحث میکنم تو کشور ما میتونه باشه؟ من میگم آقا جان ما نه فقط کافر رو به کشورمون راه میدیم، بلکه حق شهروندیش رو به رسمیت میشناسیم، امنیت رو حفظ میکنیم، حق همه حقوق شهروندیش رو هم به رسمیت میشناسیم. اما این به معنی اینکه حق حاکمیتی هم دارد، نه تو حق حاکمیتی نداره.
همه کشورم هست که حق شهروندیه، حتی برخواد قانون بعضی موقع بعضی از حقوق شهروندی رو مثلا
تذیق
میکنه.
آقا
مثلا
فلان کس فلان
جرم مرتکب شما دیگه حق گرفتن
پست رسمی مثلا نه. این حالا حرفم اینه، این حق شهروندی دیگه نیست. آره این حق شهروندی نیست. این حق دی حق شهروندی نیست.
کسی که مثلا فرض بکنه توی محدوده جغرافیایی داره زندگی میکنه، مثلا حق داره معلم بشه، استاد دانشگاه بشه، مثلا فرض کن ممکنه در اثر انجام یک جرمی از این حقوق محروم بشه.
حالا اون که سرشون خودش اون قانونه، میخوام بگم همونها هم در قوانین میتوانند اکثریت ببینید قوانین مثلا فرض کن سوئیس اومده گفته آقا جان مناره تو کشور ما نباشد، خب آزادی چی میشه؟ اکثریت میگن نباشه، اقلیت باید اطاعت کنه. یعنی این حق شهروندی نیست، حق قانونی اکثریته. مثلا با هم دیگه یه بحث مفصل خواستم امروز مطرح کنم، مثلا اون که بحث اون غیر اهل کتاب به بهانه اون بحث من از اوتول کتاب، این غیر اهل کتاب تکلیف این وسط چی میشه؟ یه سری بحثای حالا خواستم بگم که اون شاید یکی دو جلسه حداقل اون اختصاص پیدا کنه که قدری حالا بذاریم برای بعد.
غیر اهل کتاب یعنی کافر
کفار. ما الان بیشتر ببین زمان حرف باز میکنه، زمان پیامبر همه که دور بر پیامبران تو ادیان ابراهیمی ان، اصلا منطقه بین النهرین و منطقه عربستان همشون منطقه ادیان ابراهیمی ان. اصلا اون موقع نه کسی دهری و زندیق وجود دارد، نه بودایی وجود داره، نه شینتوی وجود داره، نه کمونیست وجود داره، نه. خب الان ما با اینا درگیریم، اینا رو چیکار کنیم؟ بهایی ها اینا رو چیکار کنیم؟ آیا اینا هم به عنوان کسایی که میتونن ازشون جزیه بگیریم و امنیتشون تضمین کنیم باید بریم بکشیمشون؟ باید چیکار کنیم؟ این یه بحث مفصله که اون زمان اصلا نبوده، زمان پیامبر این اصلا چنین چیزی وجود نداره. این غیر اهل کتاب که امروزه فراوانند، شما اصلا اینو ولش کن، حالا همین بحث دیگه، ما تمام اهل کتاب کجان؟ تو منطقه بین النهرینن. شما برو توی آمریکای جنوبی و اقوام مایا، برو توی سرخپوستان آمریکا، برو توی سرخپوستان سیاه‌پوستای آمریکا، برو آفریقا، برو توی اقیانوسیه. خب اینا تکلیفشون چیه؟ از شینتو و از بودا و از هندو و از خب اینا الان تکلیف ما با اینا چه کار کنیم؟ ببین همشون بجنگیم، همشون غیر اهل کتابند و اینا، همشون باید باشون قتال بشه، قتل بهشون واجبه. حالا این بشه بحث دیگه مفصل بعدم با هم صحبت کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. و صلی الله علی محمد.